زیر زمینی پس فعالیت داشتی اینطوری؟
نه پلو پشتمومی بودن.
آره دیگه، آخه تو ایران نمیشه. مثلا من تنها ورزشیو که دیده بودم مختل تمرین کردم دریاچه آزادی، اونایی که پارو میزدن مثلا تیم دختر پسر همزمان بود.
میگم الانش هم مثلا
نمیشه
مربی تیم ملی رو میخواستیم مثلا مردا برن یه دقیقه مثلا با حجاب کامل مثلا برن انجام بدن، هزار جور نامه حراستی و رد و بدل میشه. آخرام گفتن نه.
یه وقتایی ولی مثلا آقایون می اومدن تمرین خانوما رو ببینن، ولی خانوما خب با حجاب کامل بودن دیگه، می اومدن یه سری می زدن و یه شیرینی می
خوردن. ما البته موقع تمرین دادن به دخترامون هم همیشه می گفتیم همیشه باید با لباس کامل یه سر تمرین کنین، عادت کنین. مثلا اینا مثلا برای همین مثلا دیگه بعدن فریناز مثلا با لدون اومده برای کانادا بازی میکرد بدون لباس بازی میکرد، میگه من سردمه مثلا عادت ندارم اینجوری، همیشه عادت دارم با لباس و یه تیکت بازی کنم.
خب بعد شما با هم دیگه تمرین کردین و شما رفتین قهرمان جهان شدین بعد 17 جلسه.
نه من قهرمان کشور شدم بعد از
17 جلسه. آه بعد از
17 جلسه با علی.
بله بعد کارون مسئول تبلیغاتی
هرگی.
بعدش چیزه، بعد دیگه ادامه دادم و بعد از یه مدت اومدم تو تیم ملی ایران، رفتم مسابقات داخل سالن آسیا، اونجا نقره گرفتم که تو کشور ویتنام برگزار میشد. یک خاطره خیلی خوب از اونجا بهتون بگم که علی اونجا ما تیممون خب بالاخره مربی بانوان داشت، مربی آقایون داشت،
دو تا تیم بزن من بگم قرار بود دو تا تیم اعزام شه، تیم بره همون موقع قهرمانی جهان، ما با اون تیم با مثلا چند تا بچه دیگه میفتیم قهرمانی جهان. بعد یه بازی این یکی قرار بود کمیته المپیک مستقیم بفرسته، خیلی رسمی بود و اینا. بعد چهار نفرم بیشتر رو انتخاب نشد و چهار نفرم از بچه های من بود. خلاصه دو تا تیم تو اردو با هم بودن، مثلا فاصله اعزامش یه هفته بود. بعد یه اومدن به ما گفتن آقا الان سازمان اومده گفته ما باید بودجه میدیم واسه این یکی یا میدیم اون یکی. بعد گفتم خب حالا این آقای که رئیس آسیان بود خیلی با ما صمیم بود، ولی نظرت کدومه؟ اون خیلی برای ما ارزش داره، ولی اگه تو هر کدوم بگی من همونو میبرم، تو هر کدوم دوست داری بگو تو همونو ببر. گفتم والا نمیدونم اگه اون ارزش داره اونم فرق نمیکنه، حالا بچه های من هم منم حالا یه دفعه که جهان ده سال به دفعه بعدش شرکت میکنم. یه رفت اون مسابقات اتریش بود که ما اونو نرفتیم، گفتیم این بچه ها برن مسابقات ویتنام قهرمانی آسیا، چون هم نمیدونم بهشون جایزه میدادن، قهرمان ملی شناخته میشدن، هم نمیدونم خیلی رسمی بود و خیلی مثلا اتیکت داشت و بهشون یونیفرم و پلاک و نمیدونم مدال و چیز خیلی رسمی کاروان اعزام میشد و اینا. گفتیم خب آقا این تیم بذار با اینا برن. و بعدم آخرین لحظه شون کرده دادن، یه نمیتونستن منو مربی تیم ملی بکنن. اون تو آقای چیز نصیری که چیز بود رئیس آسیا بود، منو اسمم زد تو کمیته داوران، با من داور رفتم، رفتم اونجا داوری کردم. و
اصلا این داستان من نبود.
خب شما داستان شما چه بود؟
بگم داستان من خیلی بامزه تره.
بفرمایید.
میخواین رأی بگیریم؟ الان داست علی داستانشو گفت، حالا من داستانم میگم، بچه ها بگین کی باحال تره.
شما واقعا فکر کنیم ما رأی اگینست ایشون میدیم؟ آخه شما ارزششون رو ببینید.
ولی باشه با این حال که شما
انقدر تکنیک داره میزنه،
یه ایشون تکنیکشون بالا. خب بفرمایید.
بگم داستانم بفرمایید. هیچی، رفتیم مسابقات داخل سالن آسیا، من که داشتم بازی میکردم، علی که مربی نبود، مربیمون یه خانومه بود.
بله.
انقدر علی که الان داشت براتون قبلش میگفت من تون صدام پایینه و فلان و اینا، انقدر داد زد سر بازی من، جیغ کشید که اومدن از طرف سیکیوریتی اون استادیوم علی رو اسکورت کردن تا آخر بازی من بیرون. بعد و از بیرون همچنان صداش میومد تو این چند دقیقه.
خب شما چطور اینقدر تونه زدتون بالا چرا استفاده نمیکنید؟
ببینید چقدر داستانای من جذابه،
چرا مهم بودید. من الان وقت شما،
من فکر کنم من این چیزی قبلش بگم، فکر کنم شما تونه صداتون رو اونجا از دست دادین، یعنی بعد از اون دیگه آروم شد.
یه بازی دیگه کردم فکر کنم اونجا تونه صداشو از دست داد. ولی میخواین اول اونو بگم یا اول شما سوال؟
من یه سوال خیلی حاشیه‌ای بپرسم، کی مخ کیو زد؟
وای این چه سوال بدی بود. الان علی میگه من مخش زدم ولی دروغ میگه. بگو
تو ضعیف هم
بریم که دروغ شما رو بشتن
میفرست
دروغ میگه
بکنی من که قبول نمی کردم با خانم آقا کنم چه اتفاق می بوده
اینقدر که من شاگرد خوب و پرتلاشی بودم که اصلا عاشقم شد
نه واقعا
شما خودتون منو میبینین فکر نمی کنین که من چقدر دلبر هستم
مگه جواب این سوالو مگه این سوال نمیدیم
زبون شما ببینیم بقیه شما خودتون ببینیم دادهشو بگور
ولی اون مسابقه ای که شما در واقع ایشون رو اسکورت کردم بیرون شما فقط با هم نبودید فقط مربی بودین
من تا یه مسابقه دیگه ایشونو بردم قهرمان چیز پرفشنال مونتای بازی کرد
من رفتم تایلند مسابقه دادم خب
من رفتم اونجا یه کورس دیگه داشتم کورس داوری اونجا براشون داوری برگزار میکنم با همین رئیس آسیا رفته بودم اونجا یه کورس داوری میذاشتیم سری مسابقات رو داریم مسابقات تایلند رو داشتیم با پایگزاریش رو میکردیم جلساتش رو میرفتیم کمیته المپیک و اینا فریناز هم اون موقع رفته بود تمرین کنه اونجا من فرستادم یه جا معرفی کردم بهش از اونجا رفت تمرین کردن و اینا خلاصه مون اونجا برای گفت مسابقه دارم فلان روز و اینا گفتم من فکر کنم برای مسابقه دوتام بیام کوچت کنم خلاصه اونجا دوست بودیم ولی
نه
چرا دوست بودیم اونجا
پس یه فاز دوستی هم بوده
آقا معلومه
خب معلومه دیگه یا علی که نمیگه بعد تمرین
خلاصه بعد رفته اونجا مسابقه اولین مسابقه بود من اصلا دست و پام داشت میلرزید من نمیخوام خودم شاگردان بازی میکنم خیلی استرس من خودم بازی میکنم اصلا استرس ندارم ولی اینا که بازی میکنن اصلا دست و پام میلرزه و عرق میکنم اصلا وحشت در شده
وقتی که میخواین حرفه ای بازی کنین دستتون رو بانداژ حرفه ای میکنم مثلا آره. گچ میمونه بعد دست منو نمیتونست بانداژ کنه دستاش میلرزید بعد پاشد گفت یکی بیاد دست این بچه رو بانداژ کنه اینجا لرز نداره حالا مثلا این تایلندی ها بدبخت ها با باند و نمیم چسب و اینا وایستاده بودن هیچ جرأت نداشت
بله بله بله.
همش اینطوری بودن که ما بیاییم
شما ببین چه مهم بودیم
واقعا شما عرضشونه رو ببین کسی نمیاد جلو دیگه
بله خلاصه اون بازی رو انقدر داد زد اصلا خیس عرق شده بود داشت
برد من رفتم کنم افتادم
بازی رو که من بردم تمام شد اومدم گفتم مرد با من حرف نزن خوابید دیگه تمام شد تا صبحش دیگه صداش در نیومد
حالا جواب ما رو بدید
جونشو گذاشت برای
ماشی ندید جواب اصلا تا
ببینید علی فکر میکنه که من مخوشم ولی دروغ میگه علی همش منو همه جا میبرد مثلا میرم خونه دوستاش منو میبرد میرفت شام بیرون منو میبرد میرفت نهار بیرون منو میبرد منم همون فقط میگفتم استادم اون اونجا
خب از خانومه من فرید
استاد مثلا میخوام بریم شام بخورم خودم میره با مربیش که بهترین ببینه چیه
چی یعنی
چه
حالا در مورد غذا صحبت کردین واقعا شما غذا چی میخورید یعنی
حتی بذارم فایتشون رو بگن یه فایت شما میخواستی
بگن همین رو گفتم همین تایلندیه بود که علی اینقدر چیز زد که جونش رو داد به شما
ایران که ما همه چی راست شوخای میخوردیم
ایران ما اصلا راستش اونقدر علم تغذیه پیشرفت نکرده بود راستش که ورزشکار بدون چی باید بخوره
ایران تازه من دانشگاه رفته بودم شروع کردم تربیت بدنی خوندن و تازه اصلا برای همین رفته هیچ مربی نبود من راهنمایی کنه
تو ایران فقط در این حد میدونستیم که این چند کالری داره آره. اون چیه کربوهیدرات چیه چربی چیه
از لازم که خیلی آسیب میدیدم تو تمرین و اینا همیشه مثلا من تو تمرین آسیب میدیدم همیشه مثلا شاگردام برای همین اصلا رفتم شروع کردم دانشگاه قبلش مهندسی پزشکی قبول شده بودم باطن تازه شروع قهرمانی شروع کرده بودم و شروع تمرین و اینا داشتم بعد انرژی هم داشتم برفتم کتابا رو دیدم هر کدوم یک انقدر مهندس پزشکی گفتم نه من اصلا آدمش نیستم
از اون حجم کتاب دیدید که شما این کار
نیست خلاصه خلاصه چند وقت بیخیال شدم رفتم ورزشه رو بردم جلو تا اینکه این 2002 رفتم قهرمان شدم برگشتم و اینا همین هلوش شروع کردم درس خوندن رفتم دانشگاه گفتن آقا الان تو مثلا دانشگاه میتونی شرکت رفتم شرکت قبول شدیم و بعد گفتم حالا تو میتونی تخفیف هم بگیری رو این چیز تو مفتیم و خدا خواسته خلاصه رفتم دانشگاه خیلی مثلا همه میشستن دنبال این پاس کردن بودم من همش دنبال سوالام بودم سوالای چیز میکردم مثلا هر کورسی اضافه میتونستی برداری من یه چیزی برمیداشتم خیلی سخترم بود من مرتبط بود به کارم به کار تمرین مثلا میگفتن علم تمرین مثلا بریم مثلا چه میدونم پلایمتریک برمیداشتم کورس پلایمتریک چیز بود مثلا ربطی
هر موقع آماده بودین من راجع به غذا میگم
خلاصه خلاصه چی اینا رو گذروندم و اومدم. بعد باعث شد که آقا همین شاگردایی که میمدن پیش ما دیگه کسی آسیب
نمیبینه.
آره خودم هی از این بعد یه جورایی هم مثلا این بچه ها رو این خانمی که میبینی الان زبون دراز شده همین خانم هم مثلا نمیدونه تغذیه چی اون موقع من شما دارم چی بخورد قبل مسابقه چی ببرید حتی یه دفعه هم خودم در مسابقه شون
برام نون بربری
دوتا نون بربری گرفتم گفتم ببین فقط این رو میخورید.
خب همین اتفاقا همین رو میخوام بهتون بگم چه خوب شد گفینو به خاطر اینکه موقع نون بربری آورد ما هم گفتیم نون بربریه که استاد آورده یعنی بخور و قهرمان شو. خب و راستش اینه که اون موقع که علی میرفت دانشگاه علم تغذیه در همین حد بود که مثلا کربوهیدرات اینقدر درصد انرژی به بدن میده، پروتئین اینقدر میده، چربی اینقدر کالری داره فلان. ولی وقتی که اومدیم کانادا و چند تا کورس گذروندیم نمیدونم نوتریشن تازه جون گرفته بود، نمیدونم دایت های مختلف اومد، پیلیو نمیدونم اتکینز چیه، کیتوجنیک چیه، اون چیه این چیه رو همه رو اینجا یاد گرفتیم و هر آرتیکل مقاله جدیدی که میومد مرتب مطالعه میکنیم، مرور میکنیم، خودمون انجام میدیم که بفهمیم یعنی چی. و اگه واقعیت اینه که بخوام براتون مقایسه بکنم نحوه تغذیه امروزمون رو با 8 سال پیش اصلا غیر قابل مقایسه است.
الان واقعا ما نحوه تغذیهمون خیلی
خوبه.
آخه شما هر روز سمن میخورین؟
سمن خیلی میخوریم به خاطر اینکه امگا 3 و اینا قرص داشتین اصلا نمیخوریم.
یه جورایی هم کلین تر از مثلا چیزای دیگه است. همش هورمون توش نیست. ما همش سعی میکنیم وایلدش گیر بیاریم که مثلا اینجا این طبیعی باشه که نتونه بدن رو سر. حتی من گاهی وقتا یهو میذارم به سرم که برم یهو مثلا چیز بشم اینجا ویژیتریان بشم این هورمونای اینا رو نخورم.
خب من همین سوالم الان واقعا بهترین تغذیه‌ای که میتونه باشه چیه؟ ویژیتریان، ویگن، همین چه میدونم رژیم غذایی که بهترینش الان به نظر شما برای آدم عادی چیه؟ حالا برای کسایی که خیلی حرفه‌ای ورزش میکنن حتما یه سری دکتر رو اینا میگن
همون ویژیتریان یه خورده اینتنسش.
آخه دیگه لبنیات هم نمیشه.
اتفاقا خیلی خوب شد راجع به لبنیات گفتین. لبنیات بدترین چیزیه که انسان میتونه بخوره.
آقا نگید اینو برام.
گوش بدین. لبنیات اولا که شیر گاو واسه بچه گاوه. برای شما هیچ سودی نداره. تنها کاری که میکنه وقتی وارد بدن شما میشه اینه که ایجاد حساسیت میکنه، باعث تولید فلم چی میشه کار
فکر کنم مخاط و اینا
نه فلم میشه چیز التهاب
نه همون اینفلمیشنه
مخاط و اینا
مخاط میشه.
عذر میخوام از شنوندگان خلط
بله مخاط یه بار ما صحبت کردیم تو برنامه
اینا رو ایجاد میکنه تو بدنتون، باعث میشه که معده و روده و اینا همه ملتهب بشن، ایجاد گاز میکنه تو بدنتون و براتون ایجاد ناراحتی میکنه.
بسیت به نوع حساسیت بدنتون
حتی آدمی
ایشون خیلی حساسه.
54% جمعیت جهان به لاکتوز حساسیت دارن. یعنی بعضی بچه‌ها که به دنیا میان دیدین میگن ای وای هر کاری کردم، مامانش میگه هر کاری کردم شیرمو نخورد که نخورد. این بچه حساسیت به لاکتوز داره، نمیتونه بخوره. ولی یه بچه دیگه خب 2 سال هم شیر میخوره. فرقشون اینه. اما برمیگردیم به شیر گاو.
اما
تمام محصولای لبنی هیچ سودی برای انسان ندارن و یک چیز جالب
دیگه چون مثلا کلسیم بالایی دارن.
میتونین از چیز دیگه بگیرین.
دیگه.
و فقط ایجاد حساسیت میکنن برای انسان. و حالا که تولید گاو و این حرفا صنعتی شده به خاطر هورمونایی که بهشون زدن و به خاطر اینکه تولیدا بیشتر شده
صد در برابر
بدتر شده.
بله خیلی. اصلا نمیدونین یعنی دارین.
حالا یه سوال، همین کلسیمی که ایشون میگن و شما مثلا چه میگن کسایی که ویگنن گوشت نمیخورن، خب یه سری چیزایی چه سری در واقع نوتریشنای هست توی گوشت که خب آدم
مواد مغذی
که نیاز دارن.
بله.
شما از این قرصا و اینایی که میخورید همشو میتونید به دست بیارید؟
مثلا الان ما شیر بادام میخوریم. حالا من خودم شیر مشکل ندارم با شیر خوردم، ولی خب فریناز نمیتونه بخوره، ما دیگه تو خونمون نمیاریم. برای همین مثلا شیر بادام میخوریم، خیلی هم راضی هستیم. بعد خیلی اضافه کردن توش بهش، مثلا کلسیم اضافه کردن، مواد معدنی اضافه کردن، همه چی میرسه، یعنی حواسمون هست. بعد ببینید اینجا حالا ایران ما خیلی وضعیت بهتر بود. چرا؟ چون مثلا غذاها بیشتر چیز نشده بود، چی میگن فارم نشده بود،
تولید
ژنتیکی تغییر نداده بودن، ارگانیک بود، یعنی مثلا طبیعی بود. ولی مثلا هر چی میخورد، مثلا من قبل غذا میخوردم اونجا تکون نمیخوردم، اینجا جرات نمیکنم روزی یه نوبت بیشتر غذا بخورم. هنوزم که این غذایی که تازه ما میگیم ارگانیکشو میگیریم فلان و اینا، هنوزم باز جرات نمیکنم بیشتر از یه بار. مثل بنزم تمرین میکنم ولی بازم هر چی حساب میکنم جواب نمیده. حساب میکنم آقا همینجوری وزنه میره بالا، یه وعده بشه دو وعده وزنه رفت بالا.
حالا یه سوال بود کارو میخواست بپرسه، میخوای من بپرسم؟ شما چیزی گفته بودین که ورزشکار همیشه گرسنه است.
آره آره.
چرا واقعا نه واقعا باید گرسنه باشه همیشه؟
ایران که بودم راستشو بخوای اصلا باورتون نمیشه من چجوری میخوردم. یعنی اصلا یکی منو میدید میگم این بچه یه وجبی انقدر چجوری میتونه مثلا در چه میدونم کمتر از نیم ساعت سه تا باگت رو پر کنه همشو بخوره؟
اولویه سنده میزده
آخونون اضافه با
همه چی میخوری؟ کله پاچه هم میخوردی؟
اصلا من همه
پاچه میخوری یا روزنمیون
دوست نداشتم. ولی خب ببین اینا رو رفتم دانشگاه نمیگفتم آقا الان الان نظر ذهنی خودم دو گوشت قرمز رو میدونم بد میدونم اصلا، ولی دوست ندارم برای اولی از نظر ذهنی میدونم هفته یه دفعه لمشنگ بخورم، اون چیه ماهیچه رو بخورم که اون ژلاتین و ایناش مفصلام درد نگیره، رژیم نگه هستم من مشکل پیدا نکنم، گلوکوزامین طبیعی بهم برسه اینا. وقتی یه اطلاعاتتون میره بالا، من آدمی بودم که از بچگی اصلا ماهی بدم میومده، ولی از لحاظ ذهنی الان اطلاعات انقدر بالا که میدونم بهترین پروتئینی که الان میخورم میتونم بخورم سیفوده. خب بهترین نوع پروتئینی که الان در دسترسم.
فرینا شما الان همیشه چیزی شما گرسنه این واقعا؟
بله
من هم همیشه گرسنه.
بعده که آخه خب اینطوری آدم هیچ لذتی از زندگیش نمیبره.
یه چیز جالب بهتون بگم، الان مثلا یکی از همین روش های تغذیه جدید هست به نام intermittent fasting.
روزه است دیگه یه جورایی،
یه جورایی روزه است و فقط شما توی یه بازه زمانی کوتاه مثلا 4 تا 6 ساعته که میتونین مقدار کالری که بهش میگن basic metabolic rate میتونین اون میزان کالری رو مصرف بکنین که بدنتون تو همین وزنی که هست باقی بمونه. راستش اکثرا متابولیک ریت ها مخصوصا برای آقایون بالاست، برای همین شما میتونین خیلی غذا بخورین. فرق اینی که علی میگه که ما کمتر باید بخوریم اینه که ما تو رشتمون وزن وجود داره، یعنی من 52 کیلو باید بازی کنم، علی باید 81 کیلو بازی کنه، ولی به خاطر مقدار عضله‌ای که داریم نمیتونیم روزمره 52 کیلو باشیم. مثلا الان من 56 کیلو هم، برای اینکه بتونم خودم رو به وزن بازی برسونم باید کمتر غذا بخورم دیگه.
اون موقع دیگه همش گرسنه نمونه.
خیلی ورزش ها واسه نوع ورزشی که شما میکنین فیزیک بدنتون تاثیر داره. مثلا یه دوستی بود، حالا من اسم نمیارم، سالها میومد پیش این استاد ما بیچاره، این آدم هم آدم پهن و قد کوتاهی بود هم دست و پای کوتاهی داشت، ریچش کم بود، اصلا این برای این ورزش خوب بود، برای کشتی میرفت قهرمان جهان میشد با اون مثلا اشتیاقی که داشت و مرتب میومد سر تمرین. ولی برای مثلا کیک باکسینگ آدم یا موی تای یا آدمی که دست و پای کشیده باید داشته باشه، ریچ بلند داشته باشه، حالا بقیه چیزا آپشن دیگه هم به قول چیزای دیگه هم باید داشته باشه. ولی حالا شما اولین چیزش اینه که آقا شما دست و پای بلند داشته باشی برای اون قد داده. یعنی الان من با این قد 81 کیلو میرم بازی میکنم، هنوز کوتاهم، من تجربه هم استفاده میکنم، قبلا 75 بودم بس بودم، 71 بودم بس بودم، ولی الان میرم 81 بازی میکنم سخته، میجنگم میرم تو همش دارم میجنگم، ولی قبلا همش کنترل میکردم، دوی جنگ کوچولو میکردم بازی رو کنترل میکردم تمام میشد، ریچم خیلی بلند بود نمیذاشتم بهم برسن، ولی الان همش بازی جنگ تره. یعنی وقتی به قدم کوتاه‌تر شه آدمای قد بلند بیشتر منو کنترل میکنن. خب اینا ادوانتج دیگه، اینا مزیت برشون.
بله
برای همین هر ورزشی یه قابلیت خاصی رو میطلبه. حالا
از لحاظ بدنی با آدم بوده باشه،
آدمای قد بلند و کشیده شناگرای خوبی هستن، یا مثلا ژیمناستیکارا همه قد کوتاهن.
راجع به تغذیه باز برگردیم چون سوال اصلی این بود، میخواستم بهتون بگم که ما دو وعده واقعا غذا میخوریم، یکی صبحونه است که صبحونمون خیلی خوبه، معمولا یا اوتمیله یا اینکه یه پروتئین شیکیه که توش واقعا پر از کالریه یه خوبه.
من فقط کسی که میخوام بدونن چی میخورن توی استوری اینستاگرامشون هر روز میذارن من و خیلی هم واقعا قشنگ و زیباست.
واقعا با آره
میدونم دقیقاً، یعنی من دنبال میکنم و درست کردم یک بار کاملا دنبال میکنم.
صبحونمون همیشه بجاست و نهارمون هم همینطور، من نهار رو از یه هفته قبل همه رو حتی با وزنه اندازه گیری میکنم که چند گرم علی باید کربوهیدرات بخوره، چند گرم باید پروتئین بخوره، چند گرم باید نمیدونم سبزیجات بخوره. اینا همه دقیقه. شام ما هیچ وقت نمیخوریم به دو دلیل. یکی این که خب وزنمون میره بالا، دوم این که انقدر این چندین سال که مسابقه دادیم همیشه شبا باید هیچی نمیخوردیم، الان که شبا یه وقت داریم مثلا میریم یه جایی یه چیزی میخوریم تا صبحش عرق میریزیم و خواب بد میبینیم.
عادت کردیم اصلا کالری اصلا ببین شام شما بدنتون لازم نداره، شما غذا رو میخورین که بخوایم
فعالیت کنین
و بسوزونین دیگه،
بعد شب خوابیدین دیگه
فعالیت خرجش کنین، شما درآمد ببرین پول جمع کنین
تو عین خوابم پول کالری مصرف میکنین
ولی خیلی کم
درصد شما انقدر داری که
مثلا آخه شما چربی ذخیرتون اضافه کنین، ما 6
ساعت 6 ساعت دارین میگم ولی جدی میگم هر چی شما شب غذا میخورین سیو میشه، سیوینگ بدنم چه چربی هاست، اول میره گلیکوژن میشه تو کبد، بعد از کبد زیادیشو میفرسته به عضلات و شکم و اینا میشه چربی،
میشه این فربه مثل من.
چربی رو سوزوندن خیلی سخت داره، برای شما شام ندوز شب مثلا سیب بخورین، شما با فایبر خودتون رو با فیبر خودتون رو سیر کنین خیلی راحت تر از اینی که بخوای همش بخوای خودتو فعالیت اضافه و ماخارونی و
میچست
هاستا شب بری بخوریم مثلا اصلا make sense
از این all you can eat ها نمیدونم 50 کیلو گوشت میخوره 150 دلار گوشت میخوره،
نه سنم مسیحی دارم، شما الان تو سن رشدین، خب
ما میدونی چند سالمونه
سن رشد
رشد گوش کنیم
28 سالشونه،
نه
اصلا رو هم
نزید 22 سالشونه،
ما هم 25
نه دیگه
صفحه رشدشون بسته شد ولی هنوزم متابولیسمتون بالا
فعلا لذتشو ببرین بقیه یه ذره شکماتون اومد بالا بیاییم پیش
من که دارم
دیگه
من هم 25 سالگیم همه چی میخوردم مثلا این خیالم نبود
تا قبل 30 سال متابولیسم بالاست، هرچی هم بخورین چیز نمیشه ولی بعد از 30 سال متابولیسمتون میاد پایین دیگه، اون موقع است
دیگه
اون موقع است که میایین، ولی خب هر جوری بدن رو تربیت کنین هم همون جوری بینین جور، یعنی بدن انسان به استادی داشتیم ما میرفتیم آقا نمیشه که ما انقدر تمرین اینجوری میمیریم، اینو گفت آقا بدن انسان با آتیش جهنم هم خودش رو بخونه، واقعا هم همین، یعنی شما عادت کنید بدید نمیدونم یه کاری یه جا انجام شروع کنه انجام دادن، بدن یواش یواش خودش رو پیدا میکنه، شرایط اینه شروع میکنه خودش رو پیدا کنه، آقا من باید انقدر در روز تمرین کنم، انقدر در روز انقدر غذا دارم، باید در اینو سیف کنم در این، واقعا هم همین، من اینو تجربه کردم تو همون سری تایلندی که بهتون گفتم، ما تو اردوی تیم ملی تهران آقا مکسیموم 2 ساعت صبح تمرین میکنیم 2 ساعت بعد، ولی تایلندیم اینا 8 ساعت روزانه تمرین میکنن، اینا انسان
شغل تمام وقت دیگه
پرفشنال، یعنی دیگه یعنی شما وقت کارت اینه زندگیت اینه.
خب من بحث عوض کنم یه سال حاشیش، سخت نیست صبح تا شب با همین؟ یعنی صبح بیدار میشید صبحونه با هم میخورید بعد میایید باشگاه تمرین میکنید بعد دوباره خونه زندگی مشترک؟
اصلی بهتون بگم حتی مثلا دوتا چیز کنار هم باشن آخر یه استکاکی پیدا میکنن یا آتیش میگه،
نه آخه گفتن دیگه سروسیش میخواستم ماشین پیاده بشن،
نه اون وقتی که اشتباه میشنون، ولی یه چیزی میخواستم بهتون بگم، اتفاقا وقتی که من و علی میخواستیم با هم دیگه این باشگاه رو افتتاح بکنیم، پدر من به من گفتش که من مادرتو خیلی دوست دارم ولی هرگز نمیتونم باهاش کار کنم، بعد نمیدونم دوستامون گفتن من نمیدونم با برادرم کار میکنم سختم، اون یکی گفت من با زنم هیچ وقت نمیتونم کار کنم فلان و اینا، من و علی هرگز در کار مشکل نداریم به خاطر اینکه من هر چقدرم که از نظر ورزشی پیشرفت بکنم یا مثلا قهرمان جهانم نمیدونم دو تا شاگرد ممکنه یه روز از علی بیشتر داشته باشم، همیشه جایگاه من در کنار علی اینه که علی مربی من بوده و هر چقدر من تمرین بکنم هیچ موقع، چون علی هم در همان حال داره تمرین میکنه و در همان حد مطالعه داره و هر دو در حال پیشرفت کردن هستیم، برای همین هرگز نمیرسم بهش و اصلا این مسئله بد نیست، این من همیشه از پایین به بالا نگاه میکنم و انگیزه میگیرم از علی الگو برداری میکنم، برای همین اصلا خودم رو در جایگاهی نمیبینم که بخوام تو کار با علی مشکل،
هیچ حسادتی وجود نداره،
من همیشه احساس رقابت میکنم با علی در همه موارد،
ولی حسادتی نیست، رقابت هست ولی حسادت
خب
نیست،
رقابت دادم بعضی وقتا وقتی احساس میکنه نمیرسه به رقیبش، خب حسادت میکنه، ولی حسادت مهار شدن نیست. یعنی اینکه شما اگه مثبت بهش نگاه بکنین، سعی بکنین، حالا امروز شکست خوردم، فردا دوباره سعی میکنم، امروز به خوبی علی نبودم، فردا بهتر میشم، همینجوری هی باهاش میجنگین و سعی میکنین خودتون رو بسازین بیاین بالا. برای همین در نظر کاری نه، اصلا سخت نیست با هم باشیم.
یه سوال من بپرسم، این وسط مثلا شما شاگردایی هم حتما داشتین که از سن خودتون خیلی پایین‌تر بودن، وقتی که اونا میرن قهرمان جهان میشن و شما دیگه مثلا تو اون رده نمیتونید رقابت بکنید، اون براتون سخت نیست که مثلا واقعا شاگرده داره بهتر میشه از استادش؟
من خیلی، من سال 2007 یه دفعه خودم ریتایر کردم، سر اینکه میرفتم این ور اون ور، آقا میدم حقمو میخواد، تا مثلا رفتیم استرالیا بازی کردم، حریفم با خونریزی بند اومد بازی رو قطع کرد، خونریزیش بند نمیومد، بازی رو قطع کردن و آقا یه دکتر اومد چرا قوه انداخت تو چشم و گفت این چشش باد کرده نمیتونه بازی بکنه، به خاطر پاسپورتم و به خاطر هیچ چیزی نداشتم.
استرالیا که واقعا اینطوریه، من 6 سال استرالیا زندگی
کردم. نه استرالیا نیست دیگه، همه جای دنیا وقتی شما با پاسپورت ایرانی، حالا من خیلی افتخار میکنم به پاسپورت ایرانی و ایرانی بودنم، ولی با اینکه میخوای بری یه جا، وقتی همه جا ویزا باید بگیری، همه جا باید بری 50 مدل مدارک ببری، اینا که خودتو بخوای وجودتو ثابت کنی، یه خورده سخته، یه خورده واقعا دیگه مثلا نمیکشم. تو موقعی که آقا این پاسپورت تو دارم، من 2006 اقدام کردم واسه اومدن کانادا، گفتم آقا دیگه این دیگه من بس نمیتونم با این پاسپورت دیگه، نمیدونم هر چارج بزنی آقا مینو همشقمون رو میخورن دیگه. رفتیم یه جا وزکشیشو، آقا گفتن آقا یه وز بالاتر بازی میکنی، گفتم تا اینجا اومدیم بازی میکنم، ولی نه اینکه بزنیم مثلا یارو ناکوت شه بعد بیان بگن آقا تو به خاطر اینکه
جواب سوالتون رو من بدم.
شما
داشت من یه سوال بپرسم، همه رو با هم بگید کلا، از اینکه چه جوری شد حالا عوض کردید کشور، حالا شما فکر کنم بهتر بتونید بگید، از یعنی برای الان برای کانادا میتونید مسابقه بدید و اینا، یه ذره این داستانو بگید، حالا مثلا چقدر احساسی براتون سخت بوده، چقدر از لحاظ دیگه سخت بوده.
من افتخار میکردم که برای ایران بازی میکنم، یعنی که همش مرتب همه رسانه ها همیشه از من میپرسن سخت نیست با حجاب بازی میکنی، نمیدونم ایران بهت رسیدگی نمیشه. من هیچ وقت اینطوری نگاه نمیکردم بهش، هیچ وقت فکر نمیکردم باید به من حقوق بدن، نمیدونم چرا به فلانی انقدر سکه دادن، به من 4 تا دادن، نمیدونم چرا به اون خونه دادن به من ندادن، هرگز اینطوری فکر نمیکردم، یا هرگز فکر نمیکردم که چرا من حجاب دارم فلانی ندارم. خوشم هم نمیومد که حالا تیپم خوب نیست نسبت به دخترای ورزشکار دیگه، ولی شکایتی هم نداشتم و از اون لحاظ قلبم درد میگرفت که باید میخوام تیم عوض بکنم. ولی سال 2013 که من تصمیم گرفتم، یعنی تیم ملی کانادا، من که قهرمان جهان شدم، رئیس فدراسیون کانادا اومد از من دعوت کرد که من بیام تو تیم ملی کانادا و رئیس فدراسیون ایران هم اونجا حضور داشت و اون خیلی خوب رفتار کرد، گفت آره بابا هر کاری دوست داره بکنه، اون که داره کانادا زندگی میکنه بیاد اونجا. چرا برام دردناک بود که نخوام برای ایران بازی کنم، اما به خاطر اینکه من خواستم تیممو عوض کنم، ایران 2 سال منو تعلیق کرد، یعنی من نتونستم برای ایران بازی کنم، نتونستم برای کانادا بازی کنم. یعنی من از 26 سالگی تا 28 سالگی عمرم که میشه بهترین سالهای عمرم، واقعیتو میگم، حسی که حس قدرت و سرعت و آمادگی جسمانی که من در 26 سالگی داشتم و هرگز نداشتم، نه قبلش نه بعدش. و اون تاریخی که من مجبور شدم بدون بازی بمونم و همینطوری فقط هی تمرین کنم، معطل باشم، هیچ کاری نتونم بکنم، اون ضربه روحی که به من وارد شد باعث شد که دل بکنم از ایران و نخوام برای ایران بازی کنم.
یعنی این قضیه رو میتونستن مسالمت آمیز حل کنن؟
بله، الان علی داره تیمش رو عوض میکنه و هیچ کدوم
و 2 سال هم محروم نشد، ولی شما 2 سال
شما نمیتونستن حرفه‌ای بازی کنین اون 2 سال.
بعد از اینکه فهمیدم که میتونم بازی کنم، شروع کردم به بازی حرفه‌ای کردن و بعد از اینکه 2 سالم تموم شد، خواستم سال 2015 بازی بکنم برای کانادا. بعد ایران دوباره به من گفتن که نه، تو بعد نامه میفرستادی، شفاهی گفتی، حالا از روزی که نامه بدی از اون تاریخ دو سال معلق
نه نه خب قبوله، ولی مثلا اونو فقط آماتور تعلیق میشین یا کلن برای اصلا
نه دیگه آماتور فقط تعلیق میشین.
میگم حرفه‌ای چی؟ حرفه‌ای نمیتونستین
بازی کردم.
حرفه‌ای مشکل نداشتین؟
نه مشکل نداشتم.
و شما ترجیحتون کلن حرفه‌ای یا
دوست داشتم آماتوره. وقتی جوانترم برای تیم ملی ها بازی کنم که تجربه‌ام بیشتر باشه که بتونم یه جایگاه بالاتری داشته باشم وقتی که وارد حرفه‌ای میشم.
چه سالی در واقع چه سنی به به حرفه‌ای میرن معمولا آدما؟
هیچ محدودیتی نداره.
نه که حرفه‌ای و جایگاهی نداره، تا سن آخر ریتایرمنتشون هم آماتور بازی میکنن.
نه حالا در واقع کشورهای دیگه معمولا چه سنی آدما از آماتور میان؟ میخوام بگم معمولا میانگین سنی
محدودیت
که
محدودیت نداره.
نه نه محدودیت چه نمیگم، مثلا میگین که مثلا شما میگفتین 26 سالگی بهترین سنتون بوده، واسه همین میان حرفه‌ای بازی میکنین برای اینکه خب درآمد بهتری داشته باشین، حریفای بهتری رو بتونین بزنین و خب پول بهتری بتونین در بیارین.
عقیده من اینه که وقتی که در آماتور به جایگاهی میرسین که دیگه بعد از اون جای بالاتر از اونی وجود نداره، دیگه باید بیاین حرفه‌ای بازی کنین.
شما الان میخوا هنوز این آماتور بازی می، یعنی میخواین آماتور بازی
نه،
کنید؟
نه من فقط میخوام حرفه‌ای بازی،
فقط حرفه‌ای الان میخوام. شما چی؟
همین دیگه،
شما حرفه‌ای این فقط دارین بازی میکنین.
بعد من چیز نداره دیگه میدونی، ولی آماتور خیلی اون جو من خیلی دوست دارم. اون بچه‌ها با تیم میری، همه مثلا اوپنینگ سرمونی داره، بعد مثلا همه تیم‌ها رو
دوستانه تره ها،
مختلف
از این چیزا خوشم نمیاد.
من خیلی با اینش لذت میبرم. آدم فرهنگ‌های مختلف، آدم‌های دوستای جدید پیدا می‌کنیم تو این ور اون ور دنیا، بعد خیلی جالب مثلا آماده میشی اسمتو میخونن، دوستات کمکت میکنن آماده شی. این تیم مثلا روحیه تیم دیگه.
شما ولی میخواین بریم بزنیم بیایم بیرون؟
نه فقط اون، من فکر میکنم که زیبایی کار زنان باید برای عامه مشخص بشه. تا فکر کنم تا همین 3-4 سال پیش هر موقع حرف از رشته های رزمی بوده یا بوکس بوده، همه یه دوتا مرد رو تصور میکنن. فکر میکنم که دنیا باید کار زنا رو ببینه. زنا ریتم متفاوتی دارن نسبت به مردا، آهنگ بازیشون متفاوته، انتخاب تکنیکشون متفاوته. حتی برای مردا شاید مهم نباشه که چی بپوشن یا موهاشون چه شکلی باشه، ولی اگه نگاه بکنین بازی زنا رو، هر کدومشون متفاوتن و اهمیت ندن به جزئیات، به کلیات، به تکنیک، چجوری میان وزن میکشن، چجوری میان تو بازی، همه چی متفاوته.
یه دنیای دیگه است
و فکر میکنم که همه عام کسایی که علاقه مندن به رشته های رزمی و اینا باید اینها رو ببینن. من به اون بیشتر علاقه مندم و فکر میکنم که هدفم همیشه اون بوده، دوست دارم همه اون رو ببینن، حالا چه در آماتور باشم چه در حرفه‌ای.